بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سؤالاتی را در همون اولین جلساتی که وارد بحث شدیم مطرح کردیم، بعضاً پاسخش معلوم شد و برخی هنوز اصلاً وارد بحثش نشدیم. سوال اول این بود که این طلاق ثلاثی که گفته می شود چگونه بوده است در السنه مردم، که طبیعتاً روایات هم ناظر به اون باشد. مشاهده کردی آقای سیستانی ابتدا دو قسم کرد، یک سه بار تکرار، بعد هم قید ثلاثاً. قید ثلاثاً را هم بر سه قسم تقسیم کرد. ما گفتیم این تقسیم بندی جامع نیست. اگر بخواهیم تقسیم بندی جامع تری داشته باشیم، یک صورت چهارمی هم قابل تصوره و اتفاقا روایات این را اشاره میکنه و اون جاییست که بگوید زوجتی طالب طلاقاً انشاء طلاق باشد، نه انشاء حکم طلاق، ولی بخواهد با این انشاء یک کلمه ای همون اثر طلاق ثلاث رو مترتب کند. ظاهر در زوجتی طالق ثلاثاً به نظر ما این است، نه اون چیزی که در کلام حضرت آقای سیستانی بود. این یک اختلاف بین ما و حضرت ایشان در پاسخ به این سؤال. ضمناً سؤال دوم این بود که کدام احتمال اظهر است در کلمات اهل سنت. ایشون فرمود صورت اولا، یعنی سه بار اعدام در یک کلمه. سه اعدام در یک کلمه هم که فرمود معقول نیست. ما گفتیم نه، اون امر غیر معقول مد نظر نیست. تصور همون صورت چهارمی بود که عرض کردیم. سوال سوم این بود که و سوال چهارم با هم، بین ما و عامه چه اختلافی در اینجا هست؟ دیگه سوال سوشا رو یکیش میکنم الان. با توجه به کلماتی که خوندیم مفصل دیگه همه را گفتیم، یک مورد توافق بین ما و اهل سنت هست، هیچ ردخور هم نداره، طلاق سنیست که تخلل عده هم درش بشه. این را هم اهل سنت پذیرفتن هم ما قبول. این یه مورد. دوم، سه بار گفتن زوجتی طالق است، این را هم باز اهل سنت میگویند سه طلاق است، اما ما میگوییم یک طلاق. عنایت کنید. مورد دیگر همون زوجتی طالق ثلاثاً بود. که مورد اختلاف بود، ما تقویت کردیم باز وقوع یک طلاق، عنایت کنیم. و در این جهت امامیه فرقی نمی گذارند متعلق سنی باشید یا شیعه باشید. لذا برای شیعه می گویند مراقب باش سه طلاق صورت نگرفته، ولی یک طلاق قطعیه. سوال پنجم این بود که در اینجا چگونه باید قاعده الزام را تطبیق کنیم، که خواهیم گفت انشاءالله. هنوز این سوال جواب داده نشده. سوال ششم این بود که اگر سنی در طلاق ثلاث رجوع کرد یا بدون محلل ازدواج کرد، ما این ازدواج رو صحیح بدانیم، رجوع او رو صحیح بدانیم یا نه؟ این هم هنوز جواب داده نشد. این سؤال پنجم و ششم از امروز، یعنی همین امروز انشاءالله شاید بشه. اگرچه این سؤالات بگذارید کنار، تمام شد. اگرچه کلمات حضرت آقای سیستانی در اینجا ابهاماتی داره، آن جلسه اولم عرض کرد، ولی به نظر می رسد با توجه به تحلیل بر وفق قاعده بودن که ایشان ارائه کرد و با توجه به این که فرمود از روایات هم همین استفاده می شود، ایشان روایاتی را که می گوید طلاق ثلاث فی کلمت واحده باطل است و ابدا تأثیری ندارد، ناظر می داند به صورت اولا و صورت ثالثه. یعنی یکی اونجایی که اصلا غیر معقول است، یکی هم اونجا که انشاء حکم شده نه انشاء طلاق. روایات مانع اینجاست و روایات مجوزه، یا بگیم روایاتی که میگه یک طلاق واقع میشود تعبیر بهتر، ناظر است به صورت دوم که اصلا قید ثلاثن را از زوجتی طالق جدا کنیم. به نظر میرسد نگاه ایشان به روایات همین باشه. چرا؟ چون فرمود این وفق قاعده است و روایات هم همین را میگوید، دیگه توضیح نداد روایات را. وقتی بخواهید وفق قاعده را بیاورید در اینجا همین میشه. این یه بیانی از ایشان در جمع بین روایات، جمع ها ایران از صاحب حدائق و دیگران بیان کرد. اما نکته دیگری که ایشان دارد و اون پاسخ پرسش پنجم هم را ظاهر می شود این است، اول صفحه 189: و على صور ثلاث المتقدمه یقع الطلاق الثلاث الصادر من المخالف واحدا و هذا مما لا بد من الالتزام به. واقعش این است که این عبارت گنگه. میفرماید در هر سه صورت طلاقی که مخالف داده است یک طلاق، یعنی چه صورت اولا، چه ثانیه، چه ثالث. خب اگر صورت اولا جواب به قول شما غیر معقول است، هیچ چی نباید واقع بشه. شاید منظور ایشان این باشه و عبارت خیلی نارسا که اون چه که گفتیم که صورت اولا و صورت ثالث طلاق واقع نمی شود، فقط صورت دومه، اون علل قاعده و بر طبق روایات بود این دنا معاشر الامامیه. اما اونها چه میگوین؟ اونها هیچ شرطی را از این جهت قائل نیستن. طلاق ثلاث رو قائل میشن و این هیچ منافاتی با اجرای قاعده الزام و اقرار ندارد. عبارت بعدش رو ببینید، و ذالک لأن غاية الأمر اما شرط الصيغة مفقود او منضم الى سائر الشروط المفقودة والمفروض ان مثل هذا لا ينافي قاعدة الالزام او الاقرار. باز عرض میکنم اونی که میگم برداشت منه، به هیچ وجه خودم را مقید نمی کنم که این عبارات رو معنا کنم، توضیح بدم، چون این عبارات خیلی گنگه. وصل اون عبارت قبل به این عبارت بعد رو شما ببینید میتونید بیان کنید یا نه. من گمانم این است ایشان این رو میخواد بگه، ما عقیده من، خیلی توجه کنید به این عبارت من، ما عقیده من این است که یک طلاق مخالف اگر شرایط دیگر را نداشت من الاساس باطله. یه عقیده یه روز فرمانه بگیم ما این امامیه ها، ما امامیه معتقدیم که در بعضی از صور که شرایط دیگر باشد ولی فقط سه طلاق صورت گرفته باشد، حد اکثر بگید یک طلاق است. ولی اینها هیچ کدام منافات ندارد به این که اون که موافق قاعده الزام است قاعده الزام رو جاری کنه، اون که موافق قاعده اقرار است مثل خود ایشان نه الزام، قاعده اقرار رو پیاده کنه. چجور بگه؟ بگوید حلاق فی حال الهیز باطلون اندنا ولی الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، سه طلاق داده در حال حیض، سه طلاق تمام، میشه با اون زن ازدواج کرد. یعنی قاعده الزام بیاد یه نحوه تبصره بشود بر احکام اولیه طلاق. حکم اولیه طلاق این است که این طلاق باطله چون در حال حیضه. حتی یک طلاق هم واقع نمی شود، ولی الزمو هم به ما الزمو بهی انفسا منافق نداره. این اون آهایونی که قاعده الزامی هستن. من که قاعده اقرار هستم و تعایش سلمی را مطرح می کنم، من هم می گویم این طلاق اندنا باطل است، اما تعایش سلمی می گوید چنان که لکل قوم نکاحون، بفرمایید لکل قوم طلاق، طلاقی را که خود اونها صحیح میدانند، به شرطی که خود اونها صحیح بدانند. شما هم معامله صحت بکنید بود. پس هیچ منافاتی ندارد، این برداشت من از فرمایش ایشون، که طلاقی به عنوان اولی فی فقهنا باطل باشه و حتی یک اثر هم نداشته باشه. ولی عند العامه مؤثر است، الزام و اقرار پیاده میشه. این مال اونجا بود که ما طلاق را من الاساس باطل بدانیم، چنان که منافاتی ندارد. ما در بین خودمون یک طلاق ثلاثی داشته باشیم که مفید یک طلاق باشه، ولی وقتی اونها این طلاق ثلاث را سه طلاق می دانند، قاعده الزامی بگوید الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، من هم بگویم از باب اقرار و تعایش سلمی سه طلاق. اون که از همه کوشش ایشان از این فرع و فرع قبل استفاده می شود یک مطلب کاملا درسته، و اون این است که ما بیاییم طلاقهای اهل سنت را به دو قسم تقسیم کنیم، و این کار در اصطاق دیگران صورت نگرفته بود، همه یک کاسه کردن. ایشان آمده دو قسم میکنه و درست هست به تعبیر بنده. یک، طلاق بدیهی اهل سنت که شرایط دیگر را ندارد، مثل طهارت و شهود و امثال زاری. یک، اینجا قاعده الزام رو جاری کنی و قاعده اقرار رو. دو، طلاق ثلاث اهل سنت. بگذاریم از این که گاهی اونها طلاق ثلاثشون فی حال الحیض بوده، حالا از اون بگذاریم، ولی اینا رو از هم جدا کنیم. طلاق ثلاث باید تفکیک بشه. چرا؟ چون حداقل یک مورد حداقل از طلاق ثلاث را همه شیعه قبول دارن یه طلاقه، و اون سه بار تکرار کردن. اینکه دیگه هیچ کس شک نداشت. در حالی که طلاق حیض اصلا باطل بود، بدون شهود اصلا باطل بود، ولی این رو فرمودن یکی واقع میشه. و اکثرا هم گفتن اگر قید ثلاثن آورد یکیش باز واقع میشه. پس اینجا حداقل در بعضی از صور یک طلاقش واقع میشه، به خلاف طلاق در حال حیض که اصلا واقع نمیشه. لذا اینا رو ما جدا کنیم، هم حکمش اندنا جداگان بحث بشه. تو علاوه طلاق در حال حیض ما بحث نکردیم، چون اون بحث اینجا نیست، بحثش در کتاب بود. هم تطبیق قاعده الزام یا اقرار، ما اگر که بگوییم طلاق ثلاث در مواردی یک طلاق است، او اندناست، حکم اولیست، هیچ منافاتی ندارد، چون اونها این را سه طلاق می دانند، از باب قاعده اقرار یا قاعده الزام ما هم بگیم سه تا است. با اونها که معامله می کنیم، نه که سه تا باشد واقعا، در مقام تعامل و تعایش با اونها. حالا بفرمایید. بله 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 بله
جان
ببینید، در طلاق هی دو دسته روایات، یه دسته میگه طلاق باطل مهمون درست شد، در قاعده الزام بله همین روایاتی که الان داشتیم و در فرع چهارم هم مطرح کردیم، هر طلاقی که اونها بگویند نافذ است، از این عبارت استفاده می شود الزموها بما الزمو بهی انفسا، اونا خودشون التزام دارن دیگه، وقتی یه خودشون التزام دارن. یا اون قاعده استحلالی که داشتیم، یجوز و علا اهل کل دیدین ما یستهدونه، من به نظرم مراد ایشون اینه، ولی حالا شب خودتو مطالعه کنید. واقعش این که این صفحه 189 خیلی رسا نیست. معنای قاعده الزام هم این میشه. حالا توجه کنید، اینجاست میخوام این سوال ششم رو جواب بدید. معنای قاعده الزام این میشه که دیگه مخالف حق رجوع ندارد، حق ازدواج ندارد الا بالمحل معتقد خودته. روایت عبدالله ابن طاووس هم میگوید من دانا به دین قوم لزمت و احکامه. روایت جعفر ابن محمد علوی هم میگفت ان طلاقکم الطلاق لا یحل لغیرکم و طلاقهم یحل لکم، تا آخر روایت که خونده بودی. یا اون روایتی که می گفت این کان مستخفن به طلاق الزم توهو ذلک، بنابراین که بگیم مطلق سنیه، ایشان قبول نکردی لزومن مطلق سنیه، اگر بگویی مطلق سنیه، ولی جایز است توسط کنید به همون الزموهم یا یجوزو علا اهل کل زیدینه، همینه اون که من توضیح دادیم. حالا و علیه میایم سراغ سوال چندم حضرت آقای معین که میگفتید ما نرسیدیم به سوال ششم و پنجم. پنجم تمام شد، قاعده الزام روشن شد. خب پس نگی دیگه قاعده الزام رو بحث کردیم هوا شد، هر چه خواندیم هوا شد، هوا هم منصورا نشد. و علیه فإن رجع او تزوجها یکون رجوعه او زواجه فاسدا من وجهت نظره. غیر قابل انکاره. وقتی میگه طلاق ثلاثه است، او یه احکام طلاق ثلاث رو بار کن دیگه، حق رجوع نداری، حق ازدواج نداری. به کل قومه بلا آقوم و هل یمکنو لنا ای سالش شم ترتیب و آثار فساد علا حاضر رجوع از ازدواج اولا بر ما را تذیر دارم. اگر این سنی در سنی بودن خودش خیلی سنی نبود، روشن فکر معابانه سنی بود، ایده های جدیدی داشت، هر چی تعبیر میکنید بکنید ما خیلی سردر نمیاد. این سنی سه طلاق اندهو داده ولی رفته رجوع کرده، یا بلا مخلل رفته عقد خونده. قاعده الزام اینجا حالا میخواد خودش یه مقدار نشون بده ها. آیا شیعه مثل حضرت آقای موسوی حق دارد با اون زن بگید ازدواج بکنه یا نه؟ بله حق دارد یا ندارد؟ یعنی چی؟ یعنی سنیه رفته زن سه طلاقه شو برگشته تو عده، یا رفته دو مرتبه عقدش کرده بدون محلل. حالا شیعه میتونه با این زن ازدواج بکنه یا نه؟ نه طلاق اصلا که باطل، رجوعت باطل بوده، عقدت باطل بوده، شما زن و شوهر نیستید. نه به اعتقاد من شیعه شما زن و شوهر نیستید، به اعتقاد خودتون شما زن و شوهر نیستید، تو رجوعت باطله، تو عقدت باطله. گرفتی سوال چی شد؟ حالا سوال ششم اینه ها، ملتزم باش به طلاق ثلاث خوده و آثارش. تو رفتی رجوع کردی، رجوعت کلا رجوعه، رفتی عقد خوندی بلا محلل، عقدت کلا عقده. پس بعضی از سادات ازام میتونن با اون ازدواج بکنن با همون زنی که به ظاهر الان، به ظاهر الان شوهر داره، چون این رجوع باطله، این عقد باطل. آیا هر قاعده اقرار یا الزام تا اینجا هم میاد یا نه؟ این سوالش شبه ما این شبه ابتدا هم سخنی از مرحوم صاحب جواهر را میاد. ما یه عبارتی جواهر رو اوائل بحث قاعده الزام خونده بودیم، قشنگ آورده بودیم از اول تا آخرش خونده بودیم. حالا به خاطر این که فاصله افتاده این مقدارش که ایشان تکرار می آورد با تکرار میکن. قال صاحب الجواهر جلد 39 124 در کتاب میراث، لو تزوجو بس سبب الفاسد اندهم از صحیح اندنا امکن جریان و احکام صحیح علیه. اگر مخالفین نحوه ازدواج بکنن که اندهم این ازدواج فاسد است، از بحث ما بید بیرون ها تا بعد برگردیم به بحث. فعلا اصلا سوال رو دارید کنار، اینو بخواییم مقدمه قرار بید. اگر اونها ازدواج کردن به ازدواجی که اندهم فاسد است ولی اندنا صحیح است، امکن جریان و احکام صحیح علیه. چرا؟ لإطلاق ما دل علی صحته التي لا يقده فيها زعمهم الفساد. توجه کنید توضیح عبارت جواهر. اون ادله ای که میگوید اندنا این ازدواج صحیح است، این مطلقه. یعنی چه مطلقه میگی؟ آفرین. چه خود این ازدواج کننده اعتقاد به صحت داشته باشد یا نداشته باشد. پس اینجا نمیتوانیم بگوییم چون او معتقد به فساد است زوجیتی محقق نشده است اندهو، پس این شیعه حق دارد با اون زن بگید ازدواج بکنه. بگید تو که این ازدواج را بگو باطل میدانستی، پس شما زن و شوهر نیستی، با من شیعه کار نداشته باش که من این ازدواج را صحیح میدانم یا نه، تو که باطل میدانی ازدواج جایز میشه. این مدرکش چی میشه؟ اطلاق ادله‌ای که میگه اندنا اون ازدواج صحیحه، نه حق ازدواج با اون زن دیگه نیست. اون ازدواج حتی اگر خودش هم معتقد به فسادش باشد بگو صحیحه. اینجا دیگه قاعده الزام جاری نیست، درست؟ اما یحتمل الزامهم به احکام فاسد. ممکنه کسی قاعده الزام رو اینجا مطرح کنه بگه نه الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، اونها ملتزم هستند که این ازدواج باطلون فاسدون لا اثر له. الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم معاملتن لهم به ما یقتضیه دینهم و الزامهم به ما الزمو بهی انفسهم. این بحثو کرد. حالا میگه سراغ اصل بحث ما که بحث طلاق بود، که بحث ازدواج بود، بحث شیرین ازدواج بود. حالا میگه سراغ بحث طلاق. آقای صاحب جواهر می فرماید فلعامی المطلق ثلاثاً. حالا بخواهیم جواب سوال شما بدیم از داره صاحب جواهر. فلعامی المطلق ثلاثاً بصیغة واحدة لا يترتب على رجوعه بالعدة به رجوعه بها فل عدت حکمو. اگر یک سنی که سه طلاق را سه طلاق می داند فی مجلس واحد به صیغه واحده یا به سه صیغه رجوع کرد در ایام عده. اینجا دیگه احکام رجوع صحیح مترتب نیست، چون او خودش این رجوع را فاسد میدانه. بقیه خودش اون رجوع را فاسد میدانه دیگه تمام. بلنا نکن بلنا ان تزوجها و این کان قد رجع بها. چرا بگید؟ چون رجوع باطله اندهو، وقتی اندهو باطله تمام میشه. الزامن لهم به ما الزمو بهی انفسا. حالا صاحب جواهر میفرماید و لعل هذا و لعل. چرا؟ چون نهایت اون فتوای اول عنایت کنید مستندش اطلاق بود، اینجا حکومت داره بر اون اطلاق، قاعده الزام حکومت داره بر اون اطلاق. اونجا اطلاقش میگفت که خودش صحیح بداند چه فاسد بداند، ولی این حکومت داره بر اون، قاعده الزام و اقوا اینه. اگر چه اونم حرف ضعیفی نیست، مدرک ضعیفی نداره، ولی این اقواست. هنوز این بحث تمام نشد، انشاءالله در جلسه آینده.